شبترینا. روز بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو می‌کنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید، بی نهایت از شما خوبان تشکر می‌کنیم. رسیدیم به ساعت 11، همچنان همراه شما هستیم. همکارانم در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده هشتگ گفتگو همراه شما باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزایی دیگه اختلاع پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
در باره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خداوند جانافرین. سلام عزیزان در هر کجای ایران زمین که برنامه هشتگ گفتگو رو از شبکه رادیوی گفتگو شنونده هستید، سلام و هزاران درود به شما شنونده فرهیخته و صمیمی رادیو گفتگو صدای اندیشه. خرسندیم که در این نیم روز که تراوت اردیبهشت خنک ایران رو همراه داره در این برنامه با ما همراه میشید. من شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض میکنم، هر نوع دیدگاهی داشتید خوشحال میشید ما در میون بگذارید. 30,000-10,35 شماره پیامک برنامه‌مون هست، 30,000-10,35 و شماره تلفن گویای 24 ساعته 276-61-0-35 شماره تلفن 226-52-285 از همین الان تا پایان برنامه آماده شنیدن نظرات شما عزیزان هست. و امروز یک موضوع خیلی مهم رو با توجه به اخباری که در طی روزهای گذشته شنیدیم موضوع برنامه‌مون قرار دادیم، اون هم امنیت فضای سایبری است. بسیاری از افراد، در واقع میلیون ها نفر، رمز ورودشون رو 1, 2, 3, 4, 5 قرار دادن. این فقط مختص به ایران نیست، بلکه در بسیاری از نقاط جهان این رمز ساده رو قرار دادن و خب خیلی راحت هم این رمز هک میشه. امروز با میهمانان گرانقدری که در برنامه هشتگ گفتگو هستن پیرامون چگونگی حفظ فضا و امنیت بیشتر فضای مجازی با شما صحبت میکنیم. مفتخر هستیم که در خدمتتون هستیم با هشتگ گفتگو. خدا ما همه رفتگان خاک رو بیامرزه، یک عموی پیری داشتیم، یکی از این تلفن‌های سیمنس قدیمی مشکی داشت، بعد یه قفلم بهش می‌زد، یعنی به هیچ عنوان هیچ کس نمیتونست تماس بگیره. امنیت فضای ارتباطی رو اینجوری حفظ می‌کرد، فقط میتونستن زنگ بزنن. از شوخی که بگذریم، واقعیت اینجاست که هر کدوم از ما برای حفظ خونمون، حریم امن خونمون، سعی میکنیم که قفل و چفت و بست خوبی داشته باشیم. اما تعجب میکنم چرا موقع گذاشتن رمز خاص برای کارت‌های بانکیمون یا وارد فضای مجازی شدنمون اینقدر سهل انگاری داریم انجام میدیم. آمارها نشون میده نزدیک 25 میلیون نفر در دنیا رمزهای 1, 2, 3, 4, 5 رو برای کلید ورود یا گذرواژه انتخاب کردن، که موضوع بسیار جالبی است بهش بپردازیم. دو میهمان گرانقدر امروز همچون همیشه میهمان ما هستن، پاسخگوی سوالات شما نازنینان، جناب آقای جواد مختار رضایی، کارشناس ارشد پلیس فتا، و استاد علیرضا آل داوود، کارشناس امنیت در فضای مجازی، که تا ثانیه‌ای بعد گفتگو رو با این عزیزان آغاز می‌کنیم.
چهار، پنج، شش، آیا می دانستید پسورد جمعیتی بالغ بر 23.2 میلیون نفر همین است؟ شما معمولاً چه عددی را برای رمزهای خود انتخاب می‌کنید؟ تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کد ملی یا شماره تلفن همراه؟ اگر این کار را می‌کنید، هکرها عاشق شما هستند. شما ساده‌ترین سوژه‌ها برای هک شدن هستید.
24 سالمه و به دلیل داشتن گروه هکری من دستگیر کردم.
دقیقاً کاری که انجام می‌دادی چی بوده؟
توسط افراد گروه هم که یه تیم هکری تشکیل داده بودیم، سایت های ایرانی رو شناسایی میکردیم، اونه که داره حفره امنیتی بودن و هک میکردیم.
فکر میکردی پلیس تشکیلت کنه؟
خیر.
البته که پلیس فتا در کمین این خلافکاران نشسته، اما این دلیل نمیشه نکات ایمنی را رعایت نکنیم. همین چند وقت پیش بود که سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور ضمن اشاره به افزایش جرایم در فضای مجازی از کاربران خواست تا با هوشیاری از این فضا استفاده کنند.
امسال نسبت به سال گذشته 43% جرایم در فضای مجازی افزایش پیدا کرده. جرایم یکی از اقداماتی که صورت داره میگیره و بیشترین آمار رو ما داریم، کلاهبرداری در این حوزه. تعداد خیلی زیاد شده. از این فضا میان، یه پیامی رو میدن، یه درخواستی رو میکنن، بعد هم ورود پیدا میکنن به حساب‌های مالی افراد و پول رو میگیرن، کلاهبرداری میکنن. زیاد هم شده. پلیس فتای ما تونسته بیش از 80% از جرائمی که به ما گزارش شده یا خود ما مطلع شدیم، رصدی که کردیم به دست آوردیم، بیش از 80% رو کشف کنه.
اما چطور رمز عبور مناسب انتخاب کنیم؟ پیشنهاد این کارشناس فضای مجازی رو با هم بشنویم.
رمزهای عبور امنیت حساب‌های کاربری ما رو تأمین می‌کنن، پس از اهمیت بالایی برخوردارن. رعایت چند نکته ساده اما کاربردی به ما کمک می‌کنه تا رمزهای عبور قوی‌تری رو ایجاد بکنیم. طول رمز عبور حداقل باید 10 کاراکتر باشه، اما توصیه میشه که از 14 کاراکتر استفاده بکنیم. رمز عبور نباید حاوی اطلاعات شخصی مثل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد یا نام فرزندان باشه. رمز عبور باید حاوی حروف رمز عبور باید حاوی حروف کوچیک، حروف بزرگ، اعداد و علائم خاص باشه. به طور مثال من عبارت I love films رو به عنوان رمز عبورم انتخاب میکنم. من بعضی از حروف اون رو با حروف بزرگ، اعداد و علائم خاص جایگزین کردم تا رمز عبور قوی تری رو ایجاد بکنم. برای حساب‌های کاربری مختلف از رمزهای عبور مختلف استفاده بکنید.
استفاده از روش‌های جدید و مطمئن رمزگذاری، تغییر دوره‌ای رمزهای عبور و اعتماد نکردن به غریبه‌ها راهیه که می‌تونیم امنیت اطلاعاتمون رو در فضای مجازی تأمین کنیم.
هشتگ گفتگو، برنامه تعاملی میان خانواده ها و رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها. رمز واژه‌ای پنهانه که قرار است برای ما معنا داشته باشه، نه اینکه خیلی بلند اون رو در فروشگاه ها بر سر زبون بیاریم تا کارتمون مبلغی رو به فروشنده تقدیم کنه. با برنامه هشتگ گفتگو در خدمتون هستیم. موضوعمون رمزه و در واقع رمز شکنی و نبود فضای امنی که ما معمولا برای کلاهبردارها میسازیم. به همین منظور همونجور که خدمتون عرض کردم، دو مهمان گرانقدر در برنامه حضور دارند، جناب سروان جواد مختار رضایی کارشناس ارشد پلیس فتا و جناب آقای علیرضا آل داوود کارشناس امنیت در فضای مجازی. من برنامه رو با آقای مختار رضایی آغاز میکنم. خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو. امیدوارم که امروز با هم دیگه گپ و گفته خیلی خوب و دلنشینی رو داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبت‌های ما امروز مفید فایده برای شنوندگان عزیز باشه و مشکلی براشون در فضای مجازی به وجود نیاد. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. جناب رضایی بزرگوار، میدونم که پژوهش فراوانی در این زمینه انجام دادید، مرکز شما پلیس فتا، و فقط کشف این مسائل نیست بلکه تحلیل اونها و مکتوب اونها در اختیار خیلی از دوستان قرار میگیره تا با اطلاعات کامل در فضای مجازی ارائه خدمت کنن. تحلیل های پلیسی چی رو نشون میده؟ چرا ما معمولا سهلنگارانه با موضوع پسورد یا گذرواژه برخورد میکنیم به طور عمومی؟
ببینید، بحثی که الان تو که شما فرمودید که طبق گزارش مرکز امنیت سایبری ملی که 23 میلیون نفر رمز 1 تا 6 رو انتخاب کردن و عده بیشتر از اون فکر کردن رمز خیلی بهتری دارن انتخاب میکنن، 1 تا 9 رو انتخاب کردن، یعنی 3 تا بهش اضافه کردن، یا رمزای دیگه مثل پسورد، مثلا خیلی رمزشون پسورد، این کلمه انگلیسی
خود کلمه پسورد،
کلمه انگلیسی پسورد، یا رمزایی که هست. و ببینید، یک چیز ما همه یه ذره تو انتخاب رمز و رفتن داخله میخوام سریع اولا بریم، یه دنبال سریع ترین و آسون ترین راه برای رسیدن به مقصد ما، بدون اینکه فکر کنیم که آیا این سریع رسیدن و یا این راحت رسیدن آیا مشکلی میتونه برای ما ایجاد کنه یا خیر. و این باعث میشه که همونطور که شما گفتید، نه فقط ایران، در کل دنیا. حالا من خواستم شاید خیلی ها باشن که در صحبت هاشون هم بگن که مثلا من خودم مثلا میگم این روش ها برای رمزگذاری وجود داره، خب که در جلوتر به چند تا روش برای اینکه ما بتونیم رمزهای پیچیده انتخاب کنیم بدون اینکه یادمون بره. ولی وقتی میخوایم اجرا کنیم یه ذره تنبل میشیم، یعنی همه این بس به این میرسه که تنبل شدن ما هست.
درست.
که به اینجا میکشون
نگاه. گاهی وقتا هم اینقدر رمز سختی میذاری هم موقع خودت فراموشش میکنی.
میگم راههایی هست که ما بتونیم یک رمز پیچیده رو انتخاب کنیم بدون اینکه یادمون بره.
خب خانواده محترم دقت کنید، امروز راهکارهایی رو جناب سروان رضایی خدمت شما عرضه خواهند کرد که چگونه یک رمز عبور خوب و مطمئن داشته باشید بدون اینکه فراموش کنید. امروز این برنامه‌مون خیلی کاربردی هست، یکم دقت بیشتر رو میطلبه که ان شاءالله بتونیم در کنار همدیگه از امنیت بیشتری برخوردار باشیم و در فضای مجازی با آرامش قدم بزنیم. با شما هستیم با برنامه هشتگ گفتگو. اما موضوع اینجاست، معمولا انتخاب گذرواژه از دیدگاه در واقع روانشناسی سنتی برای چه چیزی است؟ آیا کار کلید رو انجام میده یا اینکه نه یک درگاه امنیتی است که حتما باید جزء پروتکل امنیتی اون برنامه باشه؟
ببینید، به نظر خیلی از کارشناسان امنیت گذرواژه بهترین راه حل نیست، راه حل های دیگه‌ای وجود داره. ما مجبوریم که از گذرواژه استفاده کنیم، وگرنه راه حل‌های بیومتریکی بهترین راه حل هست.
درسته. میشه بیومتریکو بیشتر
منظورم بده، یعنی که مثلا از اثر انگشت استفاده بشه، از انویه چشم استفاده بشه اینا. ولی تو خیلی از موارد مثل خریدها یا اینا مجبوریم که از گذرواژه استفاده کنیم. بنابراین پس این بهترین راه حل نیست. ما اینجا یک راه حلیه که مجبوریم ما داریم انتخاب می‌کنیم.
درست.
اما راههایی هم الان به وجود اومده که ما بتونیم این راهی که ریسک داخلی سیاد بین کارشناسان امنیتی که مثلا برای یک شرکت، یک شبکه اجتماعی یا بانک دارن کار میکنن، تمام سعی، تمام هزینه رو میکنن که امنیت اون شبکه اجتماعی، پیام رسان یا بانک رو بالا ببرن. ولی چیزی که مشکلی وجود داره سمت کلاینت یا سمت کاربره، نه سمت خودشون. بنابراین ما راههایی که وجود داره رو میتونیم اضافه کنیم. میگم از سر اجبار فعلا خیلی از جواب گذر بوده، ولی الان ما میدونیم راههای دیگه ای هست.
خب موضوع همینه، الان دارن اعلام میکنن بعضی از بانک ها که ما گذرواژه های یک بار مصرف داریم.
اجبار...
این سیستمش چجوری هست؟
این ما پلیس فتا نامنگاری هایی که انجام داد، با توجه اینکه ما بیشترین جرائممون در حوزه مالیه،
دقیقاً
الان دو جرم اول ما که برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای هستن، این دوتا یعنی هر دوتاش مالی هستن دیگه، چه کلاهبرداری چه برداشت سرقت. پس بنابراین دوستان ما در پلیس فتا توی نامنگاری ها و پیگیری که انجام دادن درستن به نتیجه برسن که امسال انشالله این رمز یک بار مصرف اجباری بشه. الان در حال حاضر اختیاری، یعنی هر کدوم از شنوندگان میتونن به بانک مربوطه مراجعه کنن و به صورت اختیاری از برخی از بانک‌ها از این قابلیت استفاده کنن. ما اگه این بحث اجباری بشه ما انشالله میتونیم بجویس. خب این سه تا روش وجود داره.
بله،
سه تا روشایی که مثلا تو خب شاید هر سه تا تو همه بانک‌ها وجود نداشته باشه، مثلا مثال بانک، حالا من مثال میزنم، یکی بس OTP هست، یعنی وان تایم پاسورد، این رمزه
یک
سخت افزاری مثلا میتونن بهتون بدن که شما میتونید با اون استفاده از اون سخت افزار انجام بدید. بحث بعدی بحث پیامکیه، یعنی الان شما مثلا گوگل، شما میخواین وارد حساب کاربریتون ببینید، میتونید اون دو مرحله ایشو فعال کنید، علاوه اینکه یوزر پسورد شما میزنید رمز مثلا به صورت اس ام اس هم بر شما بیاد. هرچند گوگل الان روش پیشرفته‌تری هم آورده، حالا مثلا این روشی که قدیمی شد اصلا در گوگل، حالا روشای خیلی جدیدتری بود، همین بیومتریکی خدمتتون هست که شما میخواهید وارد گوگل بشید اثر انگشتتون روی تلفن همراهتون داشته باشید.
مثلا وضعیت بانک الان در ایران این کارو میکنه،
وارد سبله اون بهش میگن موبایل، اون رمزها وارد گذرواجه واسه موبایله که بهش میگن موبایل او تی پی، یعنی شما با اثر انگشتتون وارد چیز میشین که تو برخی از بانک‌ها وجود داره. این سه تا روش، یعنی او تی پی، موبایل او تی پی و اس ام اس او تی پی که تو برخی از بانک‌ها
ما بیشتر مخاطبانمون که از در واقع دستگاه تلفن همراهشون استفاده میکنن چجوری باید این کارو انجام بدن؟ هیچ کدوم اینها رو هم ندارن، بالاخره راههای دیگه‌ای هم باید وجود داشته باشه دیگه. خیلیشون دستگاه تلفن هوشمندی دارن، خیلی ساده است، یعنی چیز پیچیده‌ای نیست، اثر انگشت که پذیرا نیست، شناخت انبی هم باز براش ممکن نیست. اس ام اس
همون که اس ام اس میگم اینو بعد برای اونایی که خب رئیس مالی باشه بعد بانک مراجعه کنن،
درست،
اون بعد براشون فعال بشه توی شبکه‌های
شما. الان تو ایران هست که بله. من مثلا با بانک الف،
حالا همه بانک‌ها شاید نشه شما برخی از بانک‌ها
موضوع همینه، به بانک الف من پیامک بدم که من می‌خوام برای ورود دو مرحله ایش بکنم، یعنی هر بار که من می‌خوام علاوه بر پسورد اولیه گذرواجه اول که میدم یک سوال امنیتی دیگه برام میاد.
شما میتونید به بانک مراجعه کنید یا حتی برخی از بانک‌ها من نگاه کردم شما میتونید وارد، اگه مثلا اینترنت بانک داشته باشید میتونید وارد صفحه اینترنت بانکتون بشید اونجا فعالش کنید.
درست.
برخی از بانک‌ها یه روش خیلی دستی و ساده‌تری شده برای کسایی که اصلا چیز نشه باشن بیکار بگن، تو زیاد به نظر من روش مثلا روزی نیست ولی برای افرادی که مثلا یه ذره شاد مشکل داشته باشن و اینا پرینت میگیرن پسورد های یک مثلا پرینت میگیرن مثلا 100 تا پسورد 10 تا حالا چند تا به شما میدن، شما میتونید هر سری از یکی از این پسوردها استفاده کن، این پسورد وقتی یک بار استفاده شد دیگه بعد دو بار دیگه ارزش نداره، شما میری رو پسورد بعدی. میگم این روش حالا خیلی روش پیش با افتاده شادی باشه ولی به نظر من اس ام اس بانکینگ روشیه که اس ام اس او تی پی یه روش ساده است که خیلی آسونه. میگم الان خیلی شبکه‌های اجتماعی پیام رسانه هم ازش دارن استفاده میکنن و میتونه کمک رسان باشه. میگم گذرواجه ما الان میریم جلوتر که چطور امن باشه ولی این روش و این دو سه تا روش که گفتم خیلی کار ما راحت تر میکنه. ببینید یه مشکل وجود داره، شما هر چه گذرواجهتون امن کنید، اصلا من میگم 20 کاراکتر و که اهم مثلا مواردی من میگم داشته باشه ولی باز ممکنه مشکلی که برای شما پیش میاد درگیر صفحات فیشینگ یا صفحات جعلی بشید که حالا من اگر لازم باشه توضیح میدم.
حتما میخوام توضیح بدید تو این قضیه. ببینید واقعیت اینجاست، یک عادت نادرستی ما ایرانی ها به خصوص داریم، بدون اینکه نگاه بکنیم یا اون رأس علامت ها رو بخونیم هست. این اتفاق برای ما افتاد چند وقت پیش، یکی از دوستانمون که خارج از ایران زندگی میکنه با بچه‌ش اومدن تو اینجا و توی یک مرکز خرید مونده بودیم که پیدا بکنیم هر چی میگشتیم، بعد بچه این فرد خیلی علامت رو گفت اما اونجاست، نگاه کردیم دیدیم که به علامت ها توجه میکنه، چون بچه ها بعد از کودکی در مدرسه بیاموزن که علامت های راهنما رو ببینن، ما معمولا علامت ها رو نمیبینیم، شاید به همین خاطری که در راهنما رانندگی هم دچار همین مشکل هستیم. این یه فرهنگ عمومی است. حالا تو فضای مجازی خطرناکتر هست، خطرناکتر از اون جهت که ما با فشردن هر دگمه به طرف مقابل اجازه میدیم به تمام اطلاعات ما دسترسی داشته باشه، حالا اطلاعات خانوادگی، خصوصی، حسابای بانکی و چیزایی که میتونه ما رو به خاک سیاه بنشونه.
دقیقاً. حالا من شاید به خاطر اینکه حساسیت کار بخوام بگم، مثلا چند تا موردی که وجود داره، ببینید رمز رو حتی در اختیار نزدیکترین افراد و دوستانتون قرار ندید، یعنی فکر نکنید چون ایشون دوست چندین ساله منه مشکلی به وجود نمیاد. حالا شاید بحث مالی همش نباشه، ما مورد داشتیم که فرد مثلا روابط مثلا رفت آمد خانوادگی داشتن، اومده چیکار کرده، اومده گوشی تلفن همراه مثلا گفته من یه لازم میخوام تلفن تو مثلا یه زنگ بزنم، همونو گرفته یک از شبکه اجتماعی رو تو گوشی خودش نصب خواسته بکنه با بقول معروف با یوزر اون خانوم، چیکار کرد همون لحظه خب اون رمز دوم براش اومده تو گوشی خانوم، همون لحظه اومده تو گوشی خودش وارد کرده و صفحه اجتماعی ایشونو هک کرده بقول معروف و بعدا ازش تو استفاده کرد. یعنی شما حتی به نزدیکترین افراد هم نه، واقعیته، یعنی شما ببینید هم تو بحث مالی هم تو بحث خانوادگی حریم خصوصی اینا توی فضای مجازی باید خیلی بهش جدی‌تر نگاه کنیم. ما به راحتی، آیا واقعا، من این مثال همیشه میزنم، آیا همون عکسی که شما در شبکه اجتماعی معروفی که حالا هست میگذارید، آیا هم به همون شکل حاضر تو خیابون وایسید همه بیان به شما زل بزن نگاه کنن؟
ببینید این سوال خیلی جالبیه، من میخوام بگم بدتر از اونش هم بعضی حاضرن بیان انجام بدن. به نگاه نکنید آدم معقول داره، خیلی اوقات رفتارها انقدر نامعقول هست که تعجب میکنیم. من همیشه میکنم مگه میشه، ولی واقعا رسیدم که بله، بعضی ها واقعا انقدر بیخردی رو ممکنه.
بعضی ها من خودم هر جا میرم صحبت میکنم، اولین سوالی که میکنم من تو مدارس اینا میگم آیا شما حاضرید که مثلا عکساتون پخش بشه؟ بعضی میگن آره ما مشکل نداریم. بعد من این مثالا میزنم، چند سال پیش چند تا از این بازیگر هالیوود عکسای خصوصی هک شده بود، اون رفتن شکایت و فلان، در حالی که ما شما بگیم خب بازیگر هالیوود براش مهم نیست. چرا؟ بعد اونم یه حریم خصوصی وجود داره. پس برای هر کسی یک حریم خصوصی وجود داره، برای یک نفر میتونه یه چیزی باشه، برای یه نفر ممکنه یه کمتر باشه، مثلا لباس و اینا. پس برای هر کسی یک حریم خصوصی وجود داره و ما باید اولین کاری که مهمه مرز حریم خصوصی برای ما خط قرمز کجاست. حالا اگه خط قرمز به این یعنی اون که نمیخوایم پخش بشه رو حالا چیکار کنیم؟
درسته،
اینو باید چیکار کنیم که اطلاعات بانکی و رمز ما هم جزی از این قضیه.
بسیار باز به شما برمیگردیم. و اما دوست ارجمندم استاد علیرضا داوود عزیز، کارشناس امنیت در فضای مجازی، مدرس سواد رسانه‌ای، خوش اومدید عزیز به خانه خودت. و همونجور که میدونید جناب آقای علی داوود عزیز، موضوع امنیت سایبری هست و بحث گذرواژه‌هایی که انقدر دم دستی هستن که با یک دو بار آزمون و خطا خیلی راحت میشه وارد فضای مجازی یا حریم خصوصی کسی شد که ظاهرا فکر میکنه که دیگران براش اهمیتی ندارن، اما وقتی آسیب دید اون موقع فریادش رو به آسمان میره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم و مهمان عزیز برنامه. در خصوص حالا سوالی که پرسیدید، ما مقوله های امنیت در فضای مجازی رو و مؤلفه هاش رو با یک قسمتش در حوزه ناحیه کاربری با ارتقای حریم خصوصی، ارتقای سواد رسانه‌ای و آگاهی های رسانه‌ای میتونیم ارتقا بدیم. اما ما در بحث فضای مجازی سه تا لایه داریم جناب آقای اسماعیلی. یک لایه حاکمیتی داریم، یک لایه مدیریتی داریم و لایه آخر که کاربر ما هست و داره استفاده میکنه. در چهار تا لایه اصلی دیگه که زیر شاخه حالا این فضا حساب میشه و طبق تعریف شورای عالی فضای مجازی کشور میگه لایه زیر ساخته، لایه کاربره، لایه محتواست و خدمات و سرویس. ما الان اگر بخوایم بسنجیم که واقعا ما در فضای مجازی امن هستیم، من باید بگم خیر. ما تا زمانی که اینفراستراکچر یا زیر ساخته مزیت ساز و امنیت ساز خودمون رو نداشته باشیم امن نیستیم. شما هر چیزی از امنیت اینجا صحبت بکنید، ببینید ما روز گذشته متاسفانه شاهد ترور یک طلبه بودیم در همدان که قلب ما جریحه دار شد و شما میبینید فردی که این ترور انجام میده به راحتی در یک فضای ول رها پر از آسیب به اسم اینستاگرام میاد تصاویر بسیار خشن از خودش منتشر میکنه که من دیروز صفحه این فرد شرور رو دیدم که امروز صبحم به لطف خدا به مدد و جانفشانی برادران عزیزمون در سازمان های امنیتی اطلاعاتی و نیروی انتظامی به هلاکت رسید. شما میبینید که یک صفحه فردی که به راحتی اسلحه حمله کنه،
تصاویر خودش رو
با تهدید یه استوری گذاشته که من توی ذهنم هر شب یه قبرستانی هست که آدم های زیادی توش هستن. ببینید قشنگ داره به ما نشون میده که روند انتشار محتوای این فرد در فضای اینستاگرام یک روندی که داره این طرف رو به سمت یک بزه یا یک فعالیت خرابکارانه برای جلو. ما به این میگیم خشونت دیجیتالی که متاسفانه امروز ما شاهدش هستیم. خب عوامل زیادی هست، یکی انتشار تصاویر خشن در این فضا هست و جالبه که بعد از همین دو هفته گذشته که این شبکه اجتماعی خیلی گزینشی پست های مخاطبان ما و مردم ما و عزیزان ما رو حذف میکنه، شما میبینید که اصلا به قوانین کشور ما پایبند نیست. اما خیلی جالبه که تو بقیه کشورها خیلی جدی دارن برای ارتقای امنیت در سطح فضای مجازیشون که این امنیت در فضای مجازی امروز براحتی میاد داخل فضای جامعه و از فضای جامعه هم براحتی میاد توی فضای مجازی، داره مدیریت میشه. من یک مبحث دیگه‌ای هم بگم. ببینید ما در
پیش از که بدید یک سوالی اومده من به شما برمیگردم. عزیز شنونده‌ای برامنده پیغام فرستادن، لطف فرمودید نوشتن از جناب سروان بپرسید ما چه جوری بفهمیم عضویت توی یه سایت که انتخاب کردیم برای ما خطر نداره.
حالا بستگی داره که تو حوزه چه حوزه. اگه بحث مثلا خرید باشه، یعنی ما میخوام یه خرید اینترنتی انجام بدیم، خب نماد اعتماد الکترونیک و اینماد هست که شما میتونید هر سایتی که اینماد داره، یعنی اینکه حداقلش اینه که این فرد رفته در سایت سازمان تجارت الکترونیک ثبت کرده، سایت اینماد ثبت کرده و مشخصاتش وجوده، شما باید نگاه کنید اول که این نماد داره یا نه. بعد برای اینکه متوجه بشید که این نماد کلاه جعلی است یا واقعی، روش کلیک کنید، یک صفحه باز میشه، مشخصات اون سایت، یعنی گرداننده سایت، مدیر سایت وجود داره، حوزه کاری، و اگه میخواییم بیشتر مطمئن شید میرید داخل سایت این اما تا
بله.
مطمئن میشه این سایت هم داره. پس این میشه برای سایت های اینترنتی.
یعنی البته سوال این شهروند عزیزمون به شماره همراهی 0912 4 شماره آخر 2798 این بوده که عضویت توی سایت اساسا میتونه خطرساز باشه یا نه؟
میتونه، بله، بعضی سایت ها میتونه خطرسازم باشه.
یعنی ما اصل و حکم رو بر این بگیریم که ورود به هر سایتی میتواند تبعات خطرناک داشته باشه.
به شرطی که این اطلاعات، این مهم اینه که شما چه اطلاعاتی رو وارد کنید.
سپاسگزارم. من این سوال رو به صورت تکمیلی تر از جناب آل داوود میپرسم. سوال خیلی سوال خوبی بود و پاسخ هم پاسخ متقنی بود، اما بیاین بازش بکنیم. چرا همه سایت ها به ظاهر حتی سایت سالم هم ورود بهش برای ما خطر داره؟ اگه بخوام از این خطرات در امان بمونیم و بدون اینکه از فضای مجازی خارج بشیم، چون نیاز داریم زندگی بکنیم، چجوری خودمون از خطرات در هر فضایی ولو امن هم حفظ بکنیم؟
ببینید، من در ادامه صحبتی که داشتم خدمتتون، ما وقتی میگیم بحث حاکمیت باید یک اقداماتی انجام بده برای امن شدن فضا، به صراحت میگم ما وقتی که 8-9 تا از کشورهای که امروز شبکه ملی اطلاعات دارن رو بررسی میکنیم در سطح دنیا، میبینیم که تو لایه حاکمیت و مدیریت، لایه بالا دستی اومده فضا تا حد ممکن امن کرده و یک شرطی هم داشته. ببینید، غرب از سال 1960 به این طرف داره مدیا لیتریسی یا سواد رسانه‌ای رو آموزش میده. دیگه شما میدونید دیگه، در سال 1960 1970 کشورهای کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای حالا حوزه حالا شرق آسیا اومدن روی این زمینه کار کردن، اما شما میبینید که دیدن کافی نیست.
درسته.
اما بخوایم مستاقیش بکنیم، من یک بحث حاکمیتی کلی دارم میگم. شما وقتی بحث امن باشه، وقتی داخلش میری، مثل جامعه امن، شما امروز از خونه‌تون اومدید بیرون، خیالتون راحت بوده، اومدید تا سازمان صدا و سیما، فرزند شما تا دبیرستان یا دانشگاه و همسر شما رفته خرید کرده، امن بوده دیگه. امنیت اسمش اینه، یعنی شما اومدی بدون دغدغه ناامنی.
ناراحتی نیست که تو خونه الان چه اتفاق میفته؟
نه 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 نه، خیالتون جمعه که هیچ آسیبی به زن و فرزندتون و خانوادهتون نمیرسه. در فضای مجازی هم که امروز الان شده جزء لاینفکی از زندگی ما. ببینید، بعضیا میگن که آقا فضای مجازی و فضای حقیقی با هم همپوشانی کامل دارن، درست میگن. خب ولی من یک چیز تعبیر دیگه دارم، میگم فضای مجازی امروز همون فضای حقیقیه، شما توی زیست میکنی، یک زیست بوم مجازیه. اما خب بیاییم پایین تر مستقیش کنیم. وقتی که شما جامعه امنی داشته باشی، توش راحت تنفس میکنی، راحت زندگی میکنی، زیست میکنی. در فضای مجازی هم که دست شماست با قانون بروز. ببینید، ما دو چند تا مشکل اساسی الان توی بحث فضای مجازی هم تا همین مشکل سایتی که میگید یا برادران به حریم خصوصی اشاره کردن. ما قانون جرایم رایانه‌ایمون مال سال 88، شهریور 88،
10 سال گذشته.
قانون تجارت الکترونیکیمون مال سال 82. ببین، دهه 80 تا دهه 90 که امسال سال 98، 6-7 تا انقلاب در حوزه فضای مجازی شده. ما از همه انقلابا قبل‌تریم. ما الان در بحث غرب، الان شاید به شما بگم نزدیک 10-15 سال از دولت الکترونیک که رد شده، رفته سراغ قدم بعدیش، سراغ فناوری‌های سطح بالا، هوش مصنوعی، بحث بلاکچین، بحث کریپتوکارنسی ها، ارزهای دیجیتال، سراغ این مباحث رفته. یعنی خیلی ارتقا پیدا کرده، یعنی خیلی پیشرفت کرده. خب بعد ما اینجا هنوز موندیم مثلا توی این که آقا توی یه سایت وقتی می‌خوایم بریم، دغدغه کاربر این باشه که تو دام فیشینگ نیفته. ببینید، ارتقا این سواد رسانه یک قسمت کاری که حاکمیت بعد انجام بده یک چیز دیگه است.
ممنون، خیلی موضوع خوبیه جناب آل داوود عزیز انجام دادی. بذار صادقانه بپرسیم، ایراد تو چیه؟ تو کجاست؟ ایراد تو من، اگه من هموطن، من مردمم. خیلی سریع به من بگو هموطن عزیز، حواست باشه ایراد در توست که دانشتو اضافه نکردی. اگه ایراد بر دولته، دولت مرد، پاسخگو باش. اگه ایراد در سیستم آموزشمونه، سیستم آموزش. واقعا ایراد در چی؟